خب یک صلوات عنایت بفرمایید، بنده برم سراغ سوره شورا. انشاءالله این سوره شورا رو قبل از اینکه برسیم به آیه 51 که مبحث وحی هست، 51 تا 53 بتونیم این مباحث رو، این فرقه ها و عرفان ها رو تموم بکنیم، که خود بحث وحی بحث جالب و پرچالشیه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، وارد سوره مبارکه شورا خواهیم شد. سوره شورا در مکه نازل شده، 53 آیه داره. بر اساس سیاق بندی های جناب علامه، آیات 1 تا 6 اولین سیاق هست. عرض کردیم سور مکی معمولا کل مطالبش در این اولین سیاق جا میشه، بیشتر سور مکی اینجوری هستن، و در آخرین سیاق جمع میشه. گفتیم فرم دوکی شکله. اگر یادتون باشه سوره فصلت، سوره قبلی بحث اعراض بود و انکار بود از جانب مشرکین. سوره شورا همونطور که گفتیم اصلی ترین مسئلهش در سیاق آخر وحیه، سایر آیاتش هم همین حول و حوش میچرخه، یعنی به انواع مختلف و راه‌های مختلف بحث وحی رو پیش میکشه. پس اگر بخوایم بگیم غرض سوره چی هست، قرض سوره توجه به وحیه که از عالم امر هست. خب خود وحی یک نوعی تکلم از ناحیه خدای سبحان با انبیا و رسول هست. خب در ابتدای سوره میبینیم که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف، كذلك یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم، که ابتدا با وحی شروع میکنه، یوحی الیک، آخرش هم که همون آیه معروف 51 که ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا تا آخر سوره. بعد دوباره از فاصله سیاق اول تا سیاق آخر دوباره از وحی حرف میزنه به عناوین مختلف، مثلا میگه با کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا، یه جا میگه شرع علیکم من الدین ما وصا به نوحا الی آخر، یه جا میگه الله الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. خب در چند نوبت از سوره اومده بحث رزق معنوی و رزق وحیانی رو که خود وحی یک رزقی برای انبیا هست رو باز کرده و بهش پرداخته. پس این از بحث غرض سوره و سیاق بندیش. پس چی شد؟ سیاق اول اشاره به وحیش، سیاق آخر اشاره به وحی، بین این دوتا سیاق هم اشارات پراکندهی به وحی داریم. پس نتیجه میگیریم که غرض اصلی سوره پرداختن به وحی هست. این که ما اینو چجوری فهمیدیم، حالا ما که نه حضرت علامه و زحمت کشیدن، اینه که یک سوره رو چند بار باید بخونن، چندین بار باید از آیه اول تا آخر آیه آخر زیر رو بشه، مرزها، فصلها و متن باید کاملا بافتش همچنین کاملا بررسی بشه و این سیاقها و این مرزها تعیین بشه. این که ما عرض کردیم قبلا هم بحث بیان هر سوره که میگیم مهمترین بخش تفسیر اون سوره است، که تمام زحمات علامه درباره یک سوره رو در اون بیان به شکل چند خط بیان میکنه و ما شاید خیلی راحت ازش بگذاریم، در حالی که لب مطلب در بیان هست. اگر شما به بیان هر سوره توجه داشته باشید کل سوره به راحتی دستتون میاد. پس وحی محور کلام هست، اما آیات دیگه هم داره بهش پرداخته میشه، مثل صفات مؤمنین و کفار، بحث‌های توحیدی، سرانجام مؤمنین و کفار که هر کدوم چه سرانجامی دارن چه عاقبتی دارن، بحث قیامت رو داره پیش میکشه و یه در واقع اصلی داریم در اصل منطق، الکلام یجر الکلام، یعنی حرف حرف میاره. انگار تو این سوره هم اینجوره، درست از وحی شروع کرده اما به هر حال به پیامبران رسیده، به مؤمنین و کفار رسیده، به معاد رسیده و بحث داده در واقع. و میگن که همه سوره مکی هست، بعضی ها میگن که نه چند تا آیش استثناء شده و در مدینه نمازشون. این بحثای تخصصی خیلی من لازم نمیدونم. بریم سراغ حرف مقطعه. حم میم عین سین قاف از حروف مقطعه هستش که ما میدونیم در اوایل چند تا سوره. دوستان شما بگید، از خستگی در بیاین شما. 29 سوره درود بر شما. در ابتدای 29 سوره اومده. خب خیلی در تفسیر حروف مقطعه اختلاف شده. 11 قول رو جناب تبرسی امین الاسلام در مجمع البیان بیان کرده. بعضی حالا 11 قول رو شو بخونید، من فکر نمی کنم لازم باشه. اول آخرش اینه که ما به این نتیجه برسیم که یک رمزی هست بین خدا و پیغمبر. ما خیلی اجازه تفسیر اون حروف رو نداریم. علامه اومده همه اینها رو بحث کرده، هر 11 تا قول رو اومده بحث کرده و آخرش گفته یک رموزی هستن بین خدا و پیامبر صلوات الله علیه و آله و اجمعین. یک رموزی از ما پنهانه، فهم عادی ما راهی به درک اونها نداره. به همین مقدار که حدس بزنیم، مثلا بگیم همینقدر که بفهمیم که هر سوره‌ای با هر حرف مقطعه‌ای که شروع شده اون حرف تو کل سوره بیشتر تکرار شده. این یک یافته کامپیوتریه توسط دکتر رشاد خلیفه کشف شده. یعنی مثلا سوره قاف حرف قافش بیشتر از سایه حروف، همینقدر فهمیدیم، یعنی درک ما همینقدر بهش دسترسی داشته. اونهایی که حالا اومدن توی مشترکات این حروف دقت کردن و مضامین سوره ها رو درآوردن، یه سری مقایسه هایی کردن، یه سری رموز رو به دست آوردن. حالا این دیگه بستگی به میزان درکه. اهل سنت از حضرت علی علیه السلام نقل کردن که روایت اتفاقا تو مجمع بیان هم اومده، اینجوری هستش که برای هر کتابی نقاط برجسته و چکیده است و چکیده قرآن حروف الف با. حالا این هم یک روایت. بگذاریم آیه اول کذالک یوحی الیک و الذین من قبلک الله العزیز الحکیم شروع میکنه تا انتهای علی العظیم این و هو العلی العظیم از آیه در واقع 3 و 4، دو تا آیه رو با هم علامه گفتیم که غرض وحیه، حقیقتش هست، هدفش هست و نتایجی که داره. یعنی کل سوره به وحی میپردازه، حقیقت وحی، تعریفش، هدفش و نتایجش. پس کذالک این که اشاره به کلمه کذالک اشاره به یک شخص باشه مثلا، یعنی حضرت رسول اکرم. پس تعریف مطلق وحی هم همچنین، مطلق وحی رو تشبیه کرده به وحی که به اون جناب، یعنی به حضرت پیامبر. یعنی سوره شورا میپردازه به وحیی که به حضرت پیامبر شده. دقت بکنید ما چند نوع وحی داشتیم، وحی به سایر انبیا هم داشتیم. تو سوره شورا علاوه بر اینکه به وحی سایر انبیا به شکل ضمنی اشاره میکنه، به شکل تفصیلی به وحیی که به پیغمبر اسلام به خصوص شده داره اشاره میکنه. الیک چون اینجا هم باز کرد به پیغمبر اشاره و الالذین من قبلک. پس نظیر این وحی، نظیر وحی این سوره به همه امتهای بشری هم پیغمبر اومده، وحی شده. خب وحی یک سنت الهی است، در همه نسلهای بشر جریان داشته. خاطرتون باشه ما تو بحث آفرینش انسان جلسه گذشته عرض کردیم از زمان حضرت آدم تا حضرت خاتم و الان که ما آخر زمان هستیم، یعنی این دوره‌ای که از زمان پیغمبر خاتم تا قیامت هست بهش میگیم آخر زمان. بحثای ظهور هم در این مقطع اتفاق خواهد افتاد، حالا هر چند سالی که طول بکشه باید منتظر باشیم. عرض کردیم که وحی از زمان حضرت آدمه. چرا؟ چون حضرت آدم روح القدسیه، یعنی یک روح قدسی در اون دمیده شده. چرا؟ چون ظرفیت پذیرش وحی رو داشته باشه. عرض کردیم مثل یک معادله شیمیایی هست، یک عنصر نشاندار رو داخل معادله جاسازی میکنن که رد این معادله رو و انجام اون معادله رو و اون معامله شیمیایی رو در نتیجه ببینن. و اون عنصر نشاندار روح قدسیه و وحی میاد با این روح قدسی ترکیب پیدا میکنه، نتیجه مثلا میشه وحی به انبیا و وحی کاملش که میشه وحی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. بله 28 تا سوره حرف مقطع دارن، 29 تا حرف مؤنث دقیقا 28 سوره با حروف مقطعه شروع میشن، در سوره شورا دو تا هست، حامیم و انسین. خب احسن. خب بعضی از مفسرین اومدن کذالکه رو اشاره کردن به وحی، اما نه از آن جهت که وحیه، بلکه از جهت مفادش، در حالی که الان میگه به وحی ما هو وحی، یعنی خود وحی، خود حقیقت وحی. العزیز الحکیم له ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العلی العظیم. پنج تا از اسماء حسنا، پنج نام مقدس در اینجا آورده شده: عزیز، حکیم، له ما فی السماوات و ما فی الارض، العلی العظیم. خب اون قسمت له ما فی السماوات و ما فی الارض بس مالکیت دیگه، نام مالک رو اینجوری گفته، چهار تا اسم دیگر رو به شکل مستقیم آورده، این رو مالکی آورده، یعنی به این شکل باز کرده مالکیت خدا رو. و علامه میگن که خواسته که این بحث وحی رو و سنت جاریه اون رو که بین مردم هست، خواسته اینجوری تعلیل بکنه، چون وحی عبارت است از یک قانون الهیه که هدایت مردم رو به سمت سعادت زندگیشون رو ضمانت میکنه، هم در دنیا هم در آخرت. پس این خدایی که مالک دنیا و آخرت و وحی رو فرستاده باید اینجوری ازش یاد بشه. هیچ کس و هیچ مانعی نیست که خدا رو در دنیا و آخرت عاجز بکنه و مانع بشه از این که خدا وحیش رو بفرسته برای سعادت بشر. چرا؟ یعنی ببینید اون لهو ما فی السماوات و ما فی الارض شده پایه برای اون چهار تا صفت دیگه. خب خدایی که خالق آسمان ها و زمینه و مالک اون دوتاست، یک وحی فرستاده، هیچ کس مانع این وحی نمیشه. چرا؟ چون خدا عزیزه، هرچی خدا اراده کنه مغلوبه و هیچ عامل واقع نمیشه. هیچ کس نمیتونه امر هدایت بندگان خود، و چون خدا هیچ وقت امر هدایت بندگان خودش رو رها نمی کنه، بدون هدف رها نمی کنه. چرا؟ چون حکیمه، یعنی افعالش همه محکم و متقنه. یکی از آثار متقن بودن عمل اینه که عمل یه طوری باشه که به نتیجه برسه. یعنی خدا چون حکیمه، چون مالک آسمان ها و زمینه، فرستاده وحی رو که سعادت بشر رو تکمیل بکنه، یعنی اون هدفی که خدا داره رو به خدا خودش به کمال رسونده. دوباره خدا این حق رو داره، یعنی حق خدای تعالی است که در بندگان خودش در امور ایشان به هر طوری که بخواد تصرف بکنه، چون مالکشونه و چون حق اون هست که به بندگان به وظیفه پرستششون قیام کنن و خدا ایشان رو به بندگی خودش وادار کنه، امر و نهی بکنه، چون هم علیست بالا مرتبه و هم عظیمه. ببینید با اون صفت وسط، چهار تا صفت طرفین رو باز کرده، بسیار زیبا. یعنی چون حکیمه نمیذاره که کارش ناقص بمونه، چون عزیزه نمیذاره که کارش شکست بخوره، و چون علی و عظیم هست بندگان اون رو به خدایی قبول دارن و پرستش میکنن و خداوند اونها رو امر و نهی میکنه به پرستش. همه اینها به اندازه خودشون یک سهمی در تعلیل وحی دارن، در اصل وحی دارن. پس خدا از هر جهت ولی بندگان هست و به غیر از خدا هیچ ولی و نصیری برای بندگان نیست. جا افتاد مطلب؟ اما آیه بعد، تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن والملائکه یسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض الا ان الله هو الغفور الرحیم. خب کلمه یتفطرن ریشه چیه؟ فطر. مصدرش چیه؟ مصدر تفعول. احسن میشه تفتر، به معنای پاره پاره شدن، پاره شدن یا شکافتن. خب این که آسمان ها از بالای سر مردم پاره پاره میشن یعنی شکافته میشن، به وسیله چی؟ یعنی کارکرد وحی اینه که اون صفات رو که گفتیم، کارکرد وحی اینه که چون از ناحیه خدای علی عظیم داره وارد میشه، آسمان ها رو میشکافه، یعنی فرشتگانی که مأمور وحیان این وحی رو از عرش دریافت میکنن، از همه آسمان ها عبور میدن تا برسونن به زمین. شکافته شدن آسمان ها توسط وحی، این توسط فرشته ها. منظور این نیست که فیزیکی شکافته بشه، منظور این هستش که طی میکنن این آسمان ها رو تا به زمین برسونن. خب میدونید دیگه مبدأ بر خداست و خدا این راه هایی رو از آسمان، از مراتب بالای آسمان، ما این عوالم هم که بحث کردیم باز اینجا به دردمون مخوره، از اون مراحل بالا، از عالم ذات، عالم عقل، بعد مثلا حالا بعد بیاد پایین تر ملکوت، بعد بیاد توی طبیعت، که وحی از اون عالم ذات وارد طبیعت میشه، وارد ماده میشه. چرا؟ چون خدا قبلا فکرشو کرده در عالم ماده یه چیزی گذاشته که بتونه این وحی رو بگیره، اونم روحه. بله ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق و ما كنا عن الخلق غافلين، سوره مؤمنون آیه مبارکه 17. چرا میگه من فوقهن؟ بحث اینه که به جهتش هم اشاره بکنه، چون از ناحیه خدایی هستش که ما فوق هر چیزی هست و عظمتی مطلق داره، علوی مطلق داره در واقع. و اگر آسمان ها، حالا اگر به شکل فیزیکی هم ما بتونیم تصور بکنیم، اگر شکافته بشه از بالا سر تا شکافته میشه، یعنی هم محسوس برای ما، همین که به شکل معنا بهش نگاه شده. سوال کردن منظور از آسمان همین آسمان یا نماد ملکوته؟ کل آسمان هاستا، کل آسمان هاست، یعنی از طبقات آسمان در نظر بگیرید، عوالم رو گفتیم در نظر بگیرید تا برسه به آسمان زمین و در زمین دریافت کننده هایی مثل انبیا اون رو دریافت میکنن، یعنی میشه قلب پیامبر، مرحله آخر نزول وحی. انگار این فرشته ها، این ملائکه یک امانت بسیار گرانقدری دارن، خیلی نفیسه، با خودشون مواظبن، از بالا میارن میارن، اینها دست به دست میدن، طبقات دارن، اینها مرتبه مرتبه دارن، میارن برسونن به قلب پیامبر. و بعد نازل ترین مرحلهش میشه لفظ، که میشه همین لفظ مبارک قرآن. پس من فوقهن، یکی به خاطر اینکه میخواد بگه از جانب خدایی که موافق اون هست، یکی هم میخواد بگه که خود وحی عظیم هست، از جانب خدای علی عظیم هست. چون خدا خودش عظیمه پس کلامش هم عظیمه. آسمان ها در هنگام نزول انقدر این بحث وحی سنگینه، یک تشبیه همینجا مثلا ممکن اتفاق بیفته در نزدیکه که پاره پاره بشن، شکافته بشن، و چون کلام خدای علی اعلاست، اینها تحمل این چیز رو ندارن، این کلام رو ندارن. پس میشه مقام بزرگ داشته کلام خدا، مثل آیه حتی اضافه از زن قلوبه هم قالو مازا قال رب بکن قالو الحق و قال علیل کبیر، سوره سبع آیه 23. یا مثلا یا آیه دیگه شما بگید، شبیه این که انگار آسمان و زمین خیلی تحملشون کمه از این بابت، خدا اونها رو نگه داشته، یا فرشته ها به خاطر فرشته هایی که تدبیر میکنن اونو نگه داشتن و وحی رو عبور میدن برسونن به زمین. آیه بگیم، آیه بسیار معروف، لو انزلنا احسن، برای شما خانم ناصری عزیز، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. یا سوره مزمل، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. پس از جهت عظمت وحی و سنگینی و صعوبت اون هست که به این شکل گفته تکاد و سماوات یتفطرن، نزدیکه که این آسمان ها بشکافن از عظمت این وحی. چرا تکادو آورده؟ یعنی با ت اومده؟ یه ذره ادبی بپرسیم. به خاطر سماوات، سماوات بله جمع مؤنث الف و ت داره و فعل براش مؤنث میاد. درود بر شما، ممنونم. بله مؤنث مجازی هم هست. خب الان میگه مفسرین یه بحثای دیگه کردن که ما بهش نمیپردازیم. آیه بعد فکر میکنم برای یه آیه دیگه جا داریم الان، نه جا نداریم، ساعت 3:30 بذار ببینم میتونم سیاق رو تموم بکنم. والملائکه رو یسبحون و حمده و یستغفرون لمن فی الارض، شبیه همون آیه سوره غافر هست. فرشتگان خدا رو از هر چه که لایق به ساعت قدسش نیست منزه میدارن، با شمردن کارهای جمیل خداوند اون رو ثنا میگن. یکی از چیزهایی که لایق ساعت قدس نیست همینه که عمل بندگان خودش رو مهمل بذاره، یعنی ناقص هدف رو رها بکنه و یه دینی که خودش تشریح کرده، خودش بین بشر گذاشته رو به اون دین هدایت نکنه. و خب این با اون حکیم بودن خداوند نمیسازه. پس فرشته ها میان همچنین خدای حکیمی رو که کار خودش رو تموم میکنه به کمال میرسونه رو ثنا میکنن، چنین خدای جمیل و پسندیده است. بعد از خدا درخواست میکنن که اهل زمین رو بیامرزه. خب حتما این آموزش باید اسبابش قبلا حاصل شده باشه و حتما ما باید طریق بندگی رو طی بکنیم، حتما باید خدا خودش ما رو هدایت بکنه که تو این طریق باشیم. انگار که معنی این درخواست اینه که خدا برای ما یه دینی تشریح کرده، بعد کسانی رو که به اون دین گرایش پیدا میکنن و میره آموزه. خدا توسط پیامبران به وسیله وحی یک دین رو برای ما تشریح کرده و خودش داره ما رو به سمت اون دین هدایت میکنه. پس ما باید بندگی بکنیم اگر ما خواهیم که مورد مغفرت و آمرزش قرار بگیریم و مشمول دعای این ملائکه بشیم. پس ملائکه برای اهل زمین طلب مغفرت میکنن، برای همه اهل زمین طلب مغفرت نمی کنن. یعنی همچین معنایی نمیتونه، پس همه اهل زمین چون جمعیت زیادی مشرکن، این طلبه مال اینه که اونهایی که از قبل راه بندگی رو طی کردند، شبیه همون سوره غافر یستغفرون للذین آمنو، انگار که ملائکه فقط مؤمنین رو اهل زمین میدونن، صاحبان اصلی زمین میدونن، بقیه صدقه صد اینها دارن در روی زمین زندگی میکنن. الا ان الله هو الغفور الرحیم، دو تا صفت مغفرت و رحمت ساحت قدسی الهی اینجوری اقتضا میکنه که برای اهل زمین یک کاری رو فراهم بکنه، یک زمینه ای رو فراهم بکنه که به مغفرت و رحمت خدا برسن. انگار خدا خودش برای اینکه بنده ها به مغفرت و رحمت خدا برسن داره زمینه رو فراهم میکنه. چجوری این زمینه رو فراهم میکنه؟ به طریق وحی. یعنی چجوری ما مورد مغفرت و غفران الهی و رحمت الهی قرار میگیریم؟ اینه که وقتی وحی رسید، پیامبری اومد ما رو دعوت به دین کرد و از راه تشریع خواست ما رو هدایت بکنه، ما هم حرفش بکنیم و بندگی خدا رو به جا بیاریم. این هم از این. خب این یه آیه دیگه بمونه برای جلسه آینده، انشاءالله که مفید واقع شده باشه. من خیلی تونتون صحبت کردم بخاطر اینکه خب مطلب زیاد هست بتونم برسونم. خیلی ممنونم از همراهیتون.